ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تجلیل از 14 برگزیده 36 دوره جایزه جهانی کتاب سال با حضور رئیس جمهور.
افتتاح صدها طرح صنعتی عمرانی خدماتی و بهداشتی در مناطق مختلف کشور در پنجمین روز دهه فجر.
رایزنی وزیر امور خارجه سوریه با مقامات بلندپایه ایران
و پاسخ قاطع سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهار نظر اروپایی ها درباره توان دفاعی و موشکی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
اولین شب از مراسم عزاداری ایام شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، رؤسای قوای مجریه و قضائیه، جمعی از مسئولان و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین خاتمی با اشاره به تقارن 40 سالگرد انقلاب اسلامی با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت: افتخار انقلاب اسلامی حرکت در راه حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها و اهداف والای آن حضرت است. سخنران مراسم با تبیین شباهت‌های دوران کنونی با جنگ احزاب خاطر نشان کرد: دشمنی‌ها ملت ایران را قوی‌تر خواهد کرد و بی‌تردید از گردنه‌های سخت با موفقیت عبور خواهیم کرد. همچنین در این مراسم آقایان عرضی و محمد رضا طاهری بر مصائب ام الائمه حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها به مرسی سرایی و نوح خانی پرداختند.
فاطمه رسیده خون شده هر دو دیده جان عالم فدای بانوی قد سیدت النساء توی محور هل عطا توی سینه سپر گرفته ای سرگر مرتضا توی.
آقای روحانی در مراسم جایزه کتاب سال در تالار وحدت با یادآوری دوران 8 سال دفاع مقدس و تحریم‌های شدید نظامی ایران، در حالی که صدام از طرف شرق و غرب و کشورهای منطقه حمایت عملی می‌شد، گفت: همه دنیا از رژیم صدام حمایت کردند، اما ایمان، قدرت و وحدت جامعه ما مانع از پیروزی دشمنان شد. رئیس جمهور با بیان اینکه ملت ایران برای آرمان‌هایش ایستادگی می‌کند افسود: آمریکایی‌ها هرگز قادر نخواهند بود که ایران را به گذشته برگردانند و ایران در مسیر پیشرو حرکت می‌کند. رئیس جمهور در این مراسم از 14 برگزیده 36مین دوره جایزه جهانی کتاب سال تجلیل کرد. گزارش همکارم غلامرضا بخشی.
در این دوره از کتاب سال بیش از 6000 اثر داوری شدند که از این میان 14 اثر به عنوان کتاب‌های برگزیده انتخاب شدند.
در گروه مهندسی عمران و در بخش تألیف، اصول و مبانی طراحی سازه‌های فولادی، تألیف جناب آقای دکتر ابازر اصغری.
رئیس جمهور در این مراسم در سخنانی انقلاب ما را انقلاب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانست و گفت انقلاب ما از کتاب و با اعلامیه مراجع و علمای بزرگ به ویژه امام راحل آغاز شد.
اگر آغاز نهضت اسلامی را ما نگاه کنیم، با اعلامیه مراجع و علمای بزرگ و به ویژه امام راحل رضوان الله تعالی علیه شروع شد. انقلاب اعلامیه، انقلاب نوشتار، انقلاب کلام و انقلاب کتاب و فرهنگ بود.
آقای روحانی اشاره‌ای هم به ممانعت دستگاه حاکمه کاخ سفید از حضور نویسندگان آمریکایی در این مراسم کرد و گفت آمریکا نشان داد دشمن علم و آگاهی و قلم است.
تحریمتون در برابر علم، در برابر دانشمندان، در برابر قلم. شما میخواهید قلم رو بشکنید، چرا نذاشتید این 4 دانشمند به دعوت وزارت ارشاد ما پاسخ بدن، بیان جایزه کتاب سالشون رو دریافت بکنن؟ اونا رو تهدید کردید، گفتید اگر ایران برید جایزه بگیرید و برگردید به شما ویزای ورود دیگر نمیدهیم. شما با کی مبارزه میکنید؟ شما دارید با افکار و تمدن دنیای امروز مبارزه میکنید.
در ابتدای این مراسم عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارائه آماری از شمار عناوین کتاب‌های تولید شده در 40 سال اخیر گفت
حدود 143,000 عنوان کتاب در این 40 سال تولید داشتیم. در دهه اول انقلاب مجموعه کتاب‌هایی که در علوم عملی و کاربردی در ایران تولید شده بود حدود 4,000 عنوان بود، اما در دهه چهارم انقلاب حدود 88,000 عنوان تولید شده.
امسال به هر یک از برگزیدگان کتاب سال جمهوری اسلامی 60 میلیون تومان اهدا می شود.
همزمان با پنجمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی، صدها طرح صنعتی، عمرانی، خدماتی و بهداشتی در شهرهای مختلف کشور به بهره برداری رسید. معاون اول رئیس جمهور در سفر یک روزه به استان همدان، بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور را که با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری 7 میلیون یورویی ساخته شده، به بهره برداری رساند. کارخانه 500,000 تنی فولاد کبود آهنگ از دیگر طرحهایی بود که با حضور اسحاق جهانگیری در همدان راه اندازی شد. عملیات اجرایی سد گرین نهاوند در همدان هم با حضور وزیر نیرو آغاز شد. همچنین محمد اسلامی در کرمانشاه کلنگ ساخت آزادراه کرمانشاه همیل را بر زمین زد. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، معاون اول رئیس جمهور به استان همدان رفت و چند طرح صنعتی، تولیدی و بهداشتی را افتتاح کرد. کارخانه تولید فولاد کبودر آهنگ با ظرفیت تولید سالانه 500,000 تن میله و میلگرد فولاد آلیاژی مهمترین طرحی بود که با حضور اسحاق جهانگیری افتتاح شد. بیمارستان 85 تخت خوابی آیت الله بهاری شهرستان بهار، فاز اول کارخانه تولید فروسیلیس در جوکار ملایر و شرکت حکمتان داروی غرب در تویسرکان از دیگر طرحهایی بود که با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد. اسحاق جهانگیری در این سفر مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای افتتاح و اجرای طرحهای 40 سالگی انقلاب را بیش از 100,000 میلیارد تومان اعلام کرد.
توسعه کشور شتاب خودش داره. ما امیدوار هستیم که بتوانیم این توسعه را در سال‌های آینده هم با همین شتاب داشته باشیم. در کل کشور طرحهای بسیار زیادی تهیه شده در حال اجراست و حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها حجم سرمایه‌گذاری بیش از 100,000 میلیارد تومان هست.
وزیر نیرو هم با حضور در شهرستان نهاوند دستور آغاز عملیات اجرایی سد گرین را صادر کرد. این سد قرار است آب شرب نهاوند و آب پروژه‌های صنعتی این شهرستان را به میزان 22 میلیون متر مکعب فراهم کند. 1018 واحد مسکن مهر هم با حضور وزیر راه و شهرسازی در استان کرمانشاه به بهره برداری رسید. برای اجرای این طرح‌ها 80 میلیارد تومان هزینه شده است. عملیات اجرایی آزادراه کرمانشاه همیل به طول 75 کیلومتر هم با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. وزیر راه و شهرسازی در این مراسم از برنامه این وزارتخانه برای توسعه آزادراهای کشور به 10000 کیلومتر خبر داد.
برنامه ما اینه که آزادراهامون رو از 2400 کیلومتری که الان هست به 10000 کیلومتر برسونیم.
ده ها طرح عمرانی، خدماتی، پزشکی و کشاورزی هم در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی با 71 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید. وزیر ورزش و جوانان هم با سفر به مراغه ورزشگاه 5000 نفری این شهر را افتتاح کرد. مسعود سلطانی فر در این مراسم گفت در سال 1397 9 ورزشگاه 5000 نفری در شهرهای مختلف کشور افتتاح شده است.
این استادیوم فوتبال 5000 نفری مراغه هست که 20 سال قبل کلنگش خورده بوده و سالها متوقف مونده بود. از حدود شاید مثلا 7-8 ماه پیش یه عزم و اراده ویژه‌ای به خرج داده شد با هماهنگی مدیریت استان. تلاش ما بر این بود که بتونیم این استادیوم‌های نیمه کاره رو که خیلی‌هاش از 15-20 سال قبل بلا تکلیف مونده بود به بهره برداری برسونیم، تکمیل بکنیم. خوشبختانه امروز ما این افتخار رو داریم بگیم فقط در سال 1397 این نهمین استادیوم در حقیقت 5000 نفری هستش که تو کشور تکمیل میکنیم به بهره برداری میرسونیم.
در استان تهران هم امروز ده‌ها طرح به بهره برداری رسید. شهرستان ری در جنوب تهران شاهد افتتاح 105 طرح عمرانی با اعتبار 148 میلیارد تومانی بود. آقای جمالی نژاد معاون وزیر کشور در این مراسم گفت 22335 طرح شهری و روستایی با 30000 میلیارد تومان اعتبار در دهه فجر امسال به بهره برداری میرسد.
به میزان زیادی پروژه‌های زیر ساختی و زیر بنایی داشتیم که خوشبختانه افتتاح شد. بیش از 22335 پروژه با مبلغی بیش از 30000 میلیارد تومان پروژه که خب پروژه‌های شهرداری‌ها رو هم باید یقیناً به اون اضافه بکنیم بسیار ارزشمنده. در همین استان تهران 1162 پروژه بسیار خوب شهری و همچنین روستایی داشتیم که خب بیش از 3500 میلیارد تومان فقط مبلغش بود. همه اینها نشون میده که در این شرایط اقتصادی خوشبختانه پروژه‌های عمرانی ما به هیچ عنوان سرعتش کند نشده.
در شهرستان طالقان در استان البرز هم 47 طرح عمرانی و اقتصادی با 32 میلیارد تومان اعتبار افتتاح و یا کلنگزنی شد. 190 طرح عمرانی و صنعتی هم در شهرستان مینودش در استان گلستان افتتاح شد. فاز اول کارخانه فراوری خرما و سردخانه یاقوت شهرستان سراوان هم در استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید. نخستین آزمایشگاه خاکشناسی نوشهر در استان مازندران هم همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید. شهرهای مختلف استان گیلان هم شاهد افتتاح 114 تر با 128 میلیارد تومان سرمایه گذاری بود. سیلوی 45000 تنی در مجتمع بندری انزلی با 25 میلیارد تومان هزینه مهمترین طرحی بود که در استان گیلان به بهره برداری رسید.
با تصویب مجلس آن دسته از کارکنان دستگاه‌های مختلف که هنگام انجام وظیفه در حوادث غیر مترقبه فوت یا دچار آسیب شوند به عنوان فداکار شناخته و تشویق می شوند. در ادامه بررسی لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه همچنین نحوه رسیدگی به تخلفات مدیریتی در حوادث مشخص و مجازات مقصران تعیین شد. وزیر علوم نیز برای پاسخ به سؤالی درباره ساماندهی دانشجویان دوره دکترا به مجلس آمده بود که نمایندگان از توضیح وزیر قانع نشدند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی وحدت و پرهیز از حاشیه سازی و دعواهای سیاسی را کلید موفقیت کشور دانست.
مراسم گرامی داشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دهکده نوفلوشاتو محل اقامت امام خمینی رحمت الله علیه در حومه پاریس برگزار شد.
درست 40 سال از اقامت امام روح الله در دهکده نوفلوشاتو در حومه پاریس می گذرد. اقامتی 117 روزه که حالا هر روزش به خصوص برای اهالی قدیمی نوفلوشاتو کتاب خاطره ایست.
خیلی خوشحالم که در مراسم 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرکت کردم. اون موقع که امام خمینی اینجا آمدن من خیلی جوان بودم. برخی جوانترها یا کسانی که بعدها به اینجا آمدند ایشان را نمیشناسند، اما قدیمی ها به خوبی امام خمینی را به خاطر دارند.
میشل ستمون عکاس فرانسوی همچنان در حال و هوای 40 سال پیش است. گویی یک بار دیگر شاتر دوربین دوربینش برای ثبت لحظات حضور امام به صدا درآمده.
چهره امام را به خوبی به خاطر دارم. شخصیتی دوست داشتنی که در روزگار ما کمتر پیدا میشه. یادم یک روز امام به من گفت که تو باید بری ایران. کار تو پوشش انقلابه، نه پوشش من. و من فهمیدم که باید نوفل لوشاتو رو ترک کنم، چون تاریخ در جای دیگری داشت رقم میخورد.
چهار دهه بعد دوستداران امام دلها از نقاط مختلف اروپا به زیارت قدمگاهش شتافتند تا جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران را در نوفل لوشاتو برگزار کنند.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای نوفل لوشاتو، هومه پاریس.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار وزیر امور خارجه سوریه در تهران گفت امروز پایداری ملت سوریه در برابر ماجراجویی‌های دشمنان به ثمر نشسته است. علی لاریجانی در دیدار ولید المعلم بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور تأکید کرد و افزود قطعاً همکاری‌های تجاری دو کشور در سال جاری میلادی باید افزایش یابد. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در دیدار وزیر خارجه سوریه تصریح کرد بازگشت امنیت به سوریه فرصتی مهم برای توسعه و خدمت رسانی به مردم رنج دیده این کشور است و جمهوری اسلامی ایران همان گونه که در عرصه مبارزه با تروریسم در کنار دولت و ملت سوریه بود، در دوران بازسازی این کشور نیز از ارائه هیچ کمک و مشورتی مزایقه نخواهد کرد. آقای شمخانی گفت همکاری ایران و سوریه برای مبارزه با تروریسم تکفیری دستاوردهای غیرقابل انکاری برای منطقه و امنیت بین المللی به دنبال داشته است و این روند تا پایان یافتن بحران امنیتی در این کشور ادامه خواهد داشت. دریابان شمخانی ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و اقدام علیه ارتش و نیروهای مقاومت و همچنین نقض تمامیت ارضی این کشور را غیر قابل قبول عنوان و تأکید کرد در صورت تداوم این اقدامات تدابیر پیشبینی شده برای بازدارندگی و پاسخ قاطع و متناسب به گونه‌ای که درس عبرتی برای حکام دروغگو و جنایتکار اسرائیل باشد فعال خواهد شد. وزیر امور خارجه سوریه نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از آخرین تحولات میدانی این کشور پیگیری مسیر سیاسی برای عبور از بحران را یکی از گزینه‌های مهم دانست و افسود دولت سوریه با جدیت به گفتگو با مخالفان غیر مسلح که به حفظ یک پارچگی کشور علاقمند هستند ادامه خواهد داد. ولید معلم افسود مستشاران نظامی ایران به دعوت دولت سوریه و به منظور توانمندسازی نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با تروریسم در سوریه حضور یافتند و دولت خود را موظف به حفظ امنیت نیروهای ایرانی حاضر در خاک این کشور می داند. معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه سوریه همچنین با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص روابط دو جانبه و آخرین تحولات سیاسی بحران سوریه گفتگو و تبادل نظر کرد. گیر پترسن، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه هم با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بیانیه شورای اروپا و انتقاد از برخی مواضع آن درباره توان دفاعی ایران گفت هر کشور یا قدرتی میتواند در دنیا نظرات خود را داشته باشد، اما اظهار نظر درباره توان دفاعی و موشکی ایران بی ارزش است. بهرام قاسمی خطاب به اروپایی ها توصیه کرد تلاش کنند به جای سخنان مداخله جویانه جلوی انتقال سلاح‌های پیشرفته و مخرب از طریق کشورهایشان به زرادخانه‌های منطقه را بگیرند، زیرا باعث بی‌ثباتی و ناامنی می شود.
برخی از مفاد این بیانیه ما شاهد هستیم که به نقاط اختلافی میان ایران و اروپا که موضوع جدیدی هم نیست و از گذشته ما اختلاف نظرهایی به هر حال با این مجموعه از کشورها داشتیم اشاره میکنه. از جمله مسئله موشکی ایران هست که ما مواضع کاملا روشنی داریم و بارها در این خصوص صحبت کردیم، اشاره کردیم که این یک موضوع داخلی ماست، یک موضوع تدافعی ماست و یک در واقع اقدام بازدارنده است در جهت صلح، ثبات و امنیت منطقه. و ما با توجه به تجارب پیشین خودمون ناچاریم که از سرزمین خودمون و از کیان خودمون بتوانیم دفاع بکنیم، و لذا فکر میکنم صحبت در مورد مسائل موشکی ایران توسط چه اتحادیه اروپا چه سایر کشورها یک نوع مداخله جویی در مسئله داخلی ایران هست، و تصور من این هست که باید با توجه به وضعیت منطقه دولت‌های اروپایی سعی بکنن که به جای این نوع سخنان اجازه ندهند که انواع سلاح‌های پیشرفته و مخرب از طریق همین کشورها به زرادخانه‌های منطقه در واقع وارد بشه و باعث بی‌ثباتی و ناامنی در مجموعه منطقه بشه.
آقای عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، و گوردو مونتاین، دبیر کل وزارت امور خارجه فرانسه، ششمین دور گفتگوهای سیاسی دو کشور را در پاریس برگزار کردند. در این گفتگوها آخرین تحولات مربوط به روابط دو جانبه، اجرای برجام و اینستکس، تعهدات فرانسه، مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و تحولات منطقه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. معاون وزیر خارجه کشورمان در این نشست ضمن اشاره به اجرای کامل تعهدات ایران در چارچوب برجام اظهار داشت طرف‌های دیگر تاکنون نتوانستند تعهدات خود را اجرایی کنند و در نتیجه توازن در توافق برجام از بین رفته است. آقای عراقچی در حاشیه ششمین دور گفتگوهای سیاسی ایران و فرانسه در خصوص جزئیات این نشست گفت:
ما دور ششم گفتگوهای سیاسی بین ایران و فرانسه را برگزار کردیم. ما به طور مرتب سالانه تقریبا دو بار این گفتگوها، یک بار در تهران، یک بار در پاریس برگزار میشه. یک دور کاملی رو همه موضوعات مورد علاقه طرفین، هم از موضوعات بین المللی و منطقه‌ای و دو جانبه زده میشه. ما همه مسائل رو مرور میکنیم. به طور طبیعی موضوع اصلی گفتگوهای این بارمون بحث برجام و این سازوکار ویژه مالی اروپا و اینکه این چگونه کار خواهد کرد و چگونه عملیاتی خواهد شد، این موضوع اصلی بحث ما بوده. خب فرانسه در حقیقت مبدع این ابتکار بود و یکی از به اصطلاح مؤسسین این سازوکار ویژه هست که الان به عنوان اینستکس یا ساحات بهش گفته میشه ثبت شده. برای عملیاتی شدن این خب لازم هست که یک سری گفتگوهای کارشناسی بین طرفین انجام بگیره. توافق کردیم که به زودی این گفتگوها در پاریس ظرف چند روز آینده برگزار بشه. کارشناسان ما بیان با کارشناسان سه کشور اروپایی در فرانسه در خصوص اجرای شدن این سازوکار گفتگو داشته باشه. بقیه مسائل موضوعات مورد علاقه منطقه‌ای، بحث‌های بین‌المللی خب مرور شد. بعضی از مشکلات در روابط دو جانبه بود، راه حل‌های خوبی براش پیدا شد ان شاءالله. در مورد همکاری‌های آتی، برگزاری کنسول مشترک اقتصادی دو کشور، در مورد نحوه همکاری‌های اقتصادی در آینده، مشکلاتی که وجود داره، ظرفیت‌هایی که وجود داره، بحث‌های خیلی خوبی داشتیم. فکر می‌کنم شاید نزدیک 4 ساعت طول کشید.
چند خبر کوتاه. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نقش ارتش در برقراری امنیت و افزایش اقتدار و بازدارندگی در کشور گفت: در این میدان غرورانگیز و افتخارآفرین، درخشش ارتش جمهوری اسلامی ایران بسیار معنادار و الهام بخش است.
رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی با حضور در حرم مطهر امام راحل با آرمانهای بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.
رئیس رسانه ملی در منزل علی نصیریان، هنرمند پیشکسوت کشورمان، حضور یافت و درگذشت همسر او مرحوم فاطمه بیات را به این چهره ماندگار تسلیت گفت.
با رسیدن میانگین تولید بنزین به مرز روزانه 105 میلیون لیتر، ظرفیت تولید بنزین در کشور دو برابر افزایش یافت. وزیر نفت در نشست خبری 40مین سالگرد انقلاب اسلامی گفت: اجرای طرح‌های پالایشی، تکمیل فازها و به طور کلی توسعه صنعت پالایشگاهی سبب شده است که رکورد تازه‌ای در تولید بنزین ثبت شود.
معاون اول رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از چند طرح در استان همدان گفت: سبد کالا فقط مختص حقوق بگیران نیست و در مراحل بعدی به هر کسی که درآمدش کمتر از 3 میلیون تومان در ماه است پرداخت می‌شود.
و مجلس فرانسه برای مقابله با جنبش ضد سرمایه‌داری طرح محدود کردن تظاهرات ها را به تصویب رساند. نمایندگان این قانون را برای جلوگیری از ناآرامی ها به تصویب رسانده اند.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی این ساعت.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در دومین هفته 16 رقابت لیگ برتر فوتبال سه‌شنبه تیم صدرنشین سپاهان برابر میزبان خود تیم صنعت نفت آبادان با تساوی بدون گل متوقف شد و دیدار تیم‌های سپیدرود رشت با سایپای تهران در رشت 2-2 و زبان اصفهان با نساجی قائم شهر در فولادشهر 0-0 مساوی به پایان رسید. امروز نیز ساعت 15:30 دقیقه تراکتورسازی و نفت مؤسسه سلیمان در تبریز و ساعت 17 پرسپولیس تهران و پیده مشهد در ورزشگاه آزادی و پنجشنبه در آخرین بازی هفته ساعت 15:45 دقیقه پیکان و استقلال تهران در ورزشگاه شهر قدس به مسافه هم می روند. در جدول سپاهان با 32 و پدیده و پرسپولیس با 31 امتیاز و یک بازی کمتر در مکانهای اول تا سوم قرار دارند. گادوین منشا مهاجم پرسپولیس که در فهرست مازاد این باشگاه قرار گرفته بود با قراردادی 1.5 سال به تیم استقلال تهران پیوست. تیم ملی فوتسال ایران بعد از برتری در بازی دوستانه مقابل صربستان در رده‌بندی جهانی یک پله صعود کرد و در رتبه پنجم ایستاد. برزیل، اسپانیا، آرژانتین و روسیه نیز بالاتر از ایران در رده‌های اول تا چهارم قرار گرفتند. تیم الکویت کویت حریف زبان ایران در مرحله دوم پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا شد. در نخستین مرحله پلی‌آف این بازی‌ها تیم الکویت برابر میزبانش تیم الوحدات اردن 3-2 به پیروزی رسید. این تیم باید 23 بهمن در فولادشهر به مسافه زبان برود. برنده این بازی برای صعود به مرحله گروهی با تیم الغرافه قطر دیدار خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست میزبانی تیم‌های استقلال و الهلال در شهرهای دوحه و ابوظبی موافقت کرد. به این اساس بازی رفت دو تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه 19 فروردین به میزبانی استقلال در دوحه قطر و بازی برگشت سه‌شنبه 3 اردیبهشت سال آینده به میزبانی الهلال در ابوظبی امارات برگزار می‌شود. رسانه‌های کلمبیا اعلام کردند کارلوس کیروش سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشور مال پنجشنبه به کلمبیا می‌رود و جمعه به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور معرفی می‌شود. به نوشته روزنامه اسپورت کاتالونیا، لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا که در بازی مقابل والنسیا از ناحیه عضله ران دچار آسیب دیدگی شده بود، مشکلی برای همراهی تیمش در ال کلاسیکو ندارد. تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید چهارشنبه شب در دور رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا به مسافه هم خواهند رفت. در رقابت فوتبال جام حذفی آلمان تیم هامبورگ دسته دومی با 1 نورنبرگ را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. تیم هایدنهایم دسته دومی هم 2-1 تیم مدعی بایر لورکوزن را حذف کرد. و هفته نهم و دهم رقابت لیگ برتر ووشو در آکادمی ووشو برگزار شد و در حساس ترین دیدار تیم پاس ناجا با نتیجه 8-6 تیم دانشگاه آزاد را شکست داد و با 24 امتیاز در مکان دوم جدول ایستاد.
سازمان هواشناسی برای 48 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش دمای هوا پیش بینی کرد. رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
سامانه بارشی که در شمال شرق کشور فعال بوده به تدریج دیگه از کشور خارج خواهد شد. تا شنبه در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی خواهد بود و جوی آرام رو خواهیم داشت. روز پنجشنبه هم جوی آرام رو شاهد خواهیم بود، اما از اواخر وقت روز پنجشنبه از سمت شمال غرب مجددا سامانه بارشی دیگه از این سمت وارد کشور خواهد شد. از نظر شرایط دمایی نیز تا روز پنجشنبه روند افزایش نسبی دما رو خواهیم داشت. در نیمه غربی کشور همچنین در دامنه های شمالی و جنوبی البرز، بخش های شرقی و مرکزی خلیج فارس مواج پیش بینی شده. تهران هم تو آسمان صاف خواهد داشت، گاهی وزش باد و حداکثر دما در تهران به 9 درجه بالای 0 خواهد رسید، حداقل دما نیز به 0 خواهد رسید.
امروز چهارشنبه 17 بهمن 1397 هجری شمسی، 30 جمادی‌الاول 1440 هجری قمری و 6 فوریه 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:35 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:01 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش